مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی ابعاد متعددی و جهات متعددی در مورد ایشون ما میتونیم صحبت بکنیم. یکی از مهمترین ابعاد ایشون همین بعد ولایی ایشون و اعتقاد عمیق ایشون به مسئله امامت و ولایت و خصوصا اون ارادتی که و اعتقادی که به فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن. مردم عزیز ما فراموش نمی کنن که ایشون در سالهای آخر عمرشون یک اهتمام ویژه‌ای را نسبت به توجه جامعه و توجه مسئولین و توجه مراکز علمی به حضرت زهرا سلام الله علیها مبذول فرمودن. در 5 سال آخر عمرشون هر سال پیامی رو منتشر می فرمودن در همین ایام فاطمیه و از مردم عزیز دعوت می کردن که با حضور خودشون با براه انداختن دستجات عزاداری، با تشکیل مجالس عزاداری یاد اون حضرت رو گرامی بدارن و ابعاد وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیشتر بیان بکنن. معتقد بودن که در مورد چنین شخصیتی نباید فقط به نوشتن کتاب و مقاله اکتفا کرد، بلکه باید همونطوری که جریان عاشورا و حادثه کربلا برای همیشه در طول تاریخ زنده هست، باید این قضیه هم این چنین باشه. خب اینجا این سوال مطرح می شود که چرا و چه وجهی بوده که این مرجع بزرگ این چنین اهتمام به این مسئله داشتن. و کما اینکه ما در منش سایر مراجع و بزرگان هم می‌بینیم چنین مطلبی رو، باز فراموش نمی‌کنیم که امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها چه تعبیراتی رو ذکر می‌کردند و چه بیاناتی رو داشتن. سر اصلی مسئله این است که ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نباید به عنوان یک زن معمولی، به عنوان این که فقط دختر پیامبر اکرم هست، او رو تکریم بکنیم و بشناسیم. فاطمه زهرا یک حقیقتی است که اونقدر در روایات و همچنین از آیات کریمه قرآن نسبت به اون حضرت و مراتب وجودی اون حضرت ما میتوانیم سخن بگوییم که خب روشن هست که در یک مجال کوتاه نمی گنجه. ما وقتی که میبینیم که در روایات فراوانی غضب فاطمه زهرا سلام الله علیها موجب غضب خدای تبارک و تعالی است، رضایت او موجب رضایت خداست، خب اینجا خیلی از مسائل برای ما روشن میشه. یعنی نفس فاطمه و حقیقت فاطمه یک نفسیست خدایی، یک نفسیست متصل به عنایات دائمیه خدای تبارک و تعالی. اگر او غضب میکند، جاییست که مقتضی برای غضب الهی وجود داره و خدا هم غضب میکنه. اگر او در یک امری راضی میشه، جاییست که مقتضی برای رضای الهی وجود داره و او راضی میشه. ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، در یک روایتی که جابر ابن یزید جعفی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و سوال میکنه که چرا یکی از نامهای مبارک این حضرت زهراست. راجع به بقیه اسامی هم چنین سوالاتی در روایات هست، چرا به حضرت فاطمه میگن، چرا به حضرت محدثه میگوین. یکی از سوالاتی که کردن این است که چرا به این حضرت زهرا گفته میشود. لما سمیت فاطمه الزهرا زهرا، حضرت در جواب فرمود لان الله عز وجل خلقها من نور عظمته، خدای تبارک و تعالی فاطمه زهرا رو از نور عظمت خودش آفریده، هم از نور خودش، اون هم از یک نور خاص، نور عظمت خودش. اگر ما در مورد پیامبر صلوات الله علیه داریم که پیامبر و علی از نور خدا آفریده شدن، خب این تعبیر مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها هم وجود داره. موجودی که از نور خدا آفریده شده، این موجود دیگه عصیان نمی کند. موجودی که از نور عظمت خدا آفریده شده، این در پیش ملائکه الهی عظیمه، موجودیست بزرگ، موجودیست با عظمت. عظیم یعنی مجموعه کمالات وجودی رو خدای تبارک و تعالی در حد او، در وجود او قرار داده. ما در میان زنها نمیتوانیم زنی رو به عظمت حضرت زهرا پیدا بکنیم، چون هیچ زنی این ویژگی رو و این خصوصیات رو نداره که از نور عظمت خدای تبارک و تعالی آفریده شده باشه. از این جهت هست که باید مردم عزیز ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از نو بشناسند. مسئله مجرد یک مظلومیت یا یک قصب فدک یا مصائبی که در تاریخ ذکر شده و برای مردم بیان میشه نیست. مسئله فوق اینهاست و باید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ما بشناسیم. مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، یکی از ویژگی هاشون ارادت شدید و عمیق نسبت به این بانوی بزرگ جهان بشریت بوده و پیام‌هایی رو منتشر می‌کردن و مردم رو دعوت می‌کردن که مرکز فقهی ائمه اطهار این پیام‌ها رو در یک مجموعه‌ای به عنوان 5 پیام منتشر کرده و من توصیه می‌کنم که مردم عزیز ما پیام‌هایی که این مرجع بزرگوار در این ایام صادر کردن اینها رو مراجعه کنن و نکات بسیار مهمی در این پیام ها وجود داره. یکی از نکاتی که وجود داره این است که ایشون فرمودن در عظمت حضرت زهرا بس که ما خطبه حضرت زهرا رو به یک توجه مجددی بکنیم. یک زنی که پدر خودش رو از دست داده، مصیبت زده است، مورد ظلم واقع شده، خانه او مورد هجوم قرار گرفته، اما در مسجد حضور پیدا میکنه و چگونه و در برابر اون افرادی که بودند چگونه این خطبه رو ایراد میکنه. اگر کسی این خطبه رو ببینه، این خطبه مشهون از مسائل اعتقادی، مسائل مربوط به توحید، نبوت، امامت، فلسفه احکام، در این خطبه بیش از 30 آیه از آیات قرآن مورد استدلال حضرت قرار گرفته. تسلط این بانو بر کتاب الهی و بر قرآن کریم در این خطبه مشهوده که والد راحل ما یکی از سفارش‌هایی که در این پیام‌ها داشتن توجه اهل نظر حوزویان، دانشگاهیان، جوانان به این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما اگر فاطمه زهرا رو درست بشناسیم، دین شناسی صحیح پیدا میکنیم. بدون شناخت فاطمه زهرا ما نمیتوانیم دین صحیحی رو داشته باشیم و دین صحیحی رو ارائه بدیم. و من همینجا این خاطره رو عرض بکنم که در یکی از روزها جمعی از علمای بزرگ استان خراسان خدمت والد ما رسیده بودند و اونها در صدد کنگره‌ای برای فاطمه شناسی بودند. والد ما به اونها فرمودند که من در طول عمرم بیش از 50 سال تدریس کردم، هزاران طلبه رو تربیت کردم، بیش از 50 کتاب استدلالی و کتاب تخصصی در فقه و اصول و در تفسیر نوشتم، کارهای فراوانی رو انجام دادم، اما برای قیامت به این کارهای خودم امیدی ندارم. اون چه که امید به او دارم این است که چند سال هست که برای دفاع از مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها فریاد میزنم، مردم رو برای عزاداری اون حضرت دعوت میکنم. و خب همین بود که ملاحظه فرمودید که چگونه این ارتباط چقدر عمیق بود که باید ارتحال این مرجع بزرگ در همین ایام واقع بشه و در روز شهادت اون حضرت تشییع با اون عظمت از ایشون انجام بگیره. و یکی از علما برای من نقل کرد، گفت من در یکی از شبها در منبر نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبی رو گفتم از مناقب اون حضرت، از فضائل اون حضرت، و به مناسبت هم یادی کردم از مرحوم والد شما که در مسئله عزاداری حضرت زهرا نقش فراوانی داشت. ایشون شب ایشون رو در خواب دیدم در یک باغ بسیار مصفا و مجلل حضور داره و مشغول قدم زدن هست. رسیدم خدمتشون، سلام کردم، بهشون عرض کردم که شما اینجا چه میکنید؟ فرمودن این باغ باغ من است، این باغ مال منه و این باغ رو مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها به من عنایت فرموده. خب این یک گوشه ایست که ولو اینکه اگر این خواب هم نبود برای ما اطمینان کامل بود که مورد عنایت اون حضرت قرار گرفته ایشون، اما گاهی اوقات باید با چنین وسیله هایی هم یه توجه بیشتری برای ما ایجاد بشه. مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی علاوه بر این بعد ولایی و اعتقاد عمیقی که به امامت داشتند، یک مرجعی بودند جامع الاطراف، یک مرجعی بودند نیازهای جامعه رو مورد توجه قرار میدادند، نیازهای جوانان رو مورد توجه قرار میدادن. استفتاءاتی که از ایشون شده کاملا دلالت بر این داره که ایشون به این جهت توجه خاصی داشتن. کتابی از ایشون در احکام پزشکی منتشر شده که من به پزشکان عزیز توصیه میکنم که حتما این کتاب رو مراجعه بفرماین. بسیاری از احکامی که مورد نیاز پزشکان متدین ما هست در بیمارستانها، در مطبها، حتی بعضی از مسائلی که در اتاق عمل برای یک جراح پیش میاد، ایشون مورد توجه قرار دادن و مورد پاسخ قرار دادن. فتاوای فقهی ایشون علاوه بر این که خب همه حوزویان، همه اهل نظر، همه مجتهدان در حوزه، شاگردان ایشون که امروز از اساتید برجسته حوزه علمی قم هستند، بسیاری از افرادی که امروز تدریس دروس اجتهادی خارج رو دارند یا دروس سطح عالی از شاگردان برجسته ایشون بودن. ایشون علاوه بر این که در فقه اون مبانی و ضوابط محکم فقه جواهری رو رعایت می کردن، اما در کنار او مقتضیات زمان و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد در فتاوای ایشون کاملا مشهود بود. نسبت به وضع فرهنگی جامعه ایشون بسیار حساس بودند. نسبت به دخالت افرادی که اطلاع صحیحی از اسلام ندارن، اگر ملاحظه میکردن که اینها در مسائل اسلامی دارن دخالت میکنن، برخورد میکردن. من یادم هست که در یکی از دوره های مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان یک مطلبی رو نسبت به یکی از مسائل اسلامی اظهار نظر کرده بود که در حد او نبود چنین مطلبی رو ذکر بکنه. ایشون در مجلس درس خطاب به اون نماینده فرمودن که من که بیش از 70 سال هست شبانه روز به دنبال اسلام و فهم اسلام بودم، نمیتوانم ادعا کنم که اسلام شناس هستم. تو چطور ادعا میکنی که اسلام شناس هستی؟ نسبت به این که مسئولین باید نسبت به مشکلات مردم، احتیاجات مردم توجه داشته باشند، بسیار حساس بودند. هر وقت مسئولین با ایشون ملاقاتی داشتن، هیچگاه در هیچ ملاقاتی ایشون از هیچ مسئولی خواسته شخصی نداشت. تمام خواسته های ایشون مربوط به مردم، وضع مردم، وضع زندگی مردم بود. به مسئولین می گفتن امام عزیز ما به مردم وعده داده که وضع معیشت مردم در پناه حکومت اسلامی یک وضع خوبی بشه، مردم ما در یک رفاه نسبی خوبی زندگی بکنن و سعی کنید که این هدف امام رو و این فرمایش امام رو جامعه عمل بپوشانید. نسبت به گرفتاری های مردم توجه بسیار وافری داشتن. نسبت به انقلاب بسیار ایشون حساس بودن. ایشون همان راه و روشی که از امام رضوان الله تعالی علیه آموخته بودن در مسائل سیاسی، همون راه رو تا آخر عمر خودشون ادامه دادن. در اون زمانی که امام رضوان الله علیه در تبعید به سر می بردن، یکی از شاگردان برجسته امام که در حوزه هم خلاء افکار علمی و فقهی امام رو پر کرده بود و کرسی درس ایشون محل طرح مبانی فقهی و اصولی امام بود، علاوه بر این که مبانی دیگران رو هم مورد تعرض قرار می دادن، علاوه بر اینها یکی از شخصیت هایی که مشی سیاسی امام رو در مجالس درسی به طلبه ها القا می کرد و طلبه ها رو با مشی سیاسی امام در اون زمان آشنا می کرد ایشون بود. بعد از انقلاب هم تا آخر همون مشی سیاسی امام رو دنبال می کردن. ایشون انقلاب رو یک عنایت خاص خدا بر مردم عزیز ایران می دونستن و می‌فرمودند که اگر ما شاکر این نعمت باشیم، این نعمت ادامه پیدا می‌کنه و اگر خدای نکرده نسبت به این نعمت بزرگ کفران بکنیم، خداوند تضمینی نداده که این نعمت رو استمرار بده. استمرار این نعمت انقلاب بستگی داره به شکرانه ما، بستگی داره به این که ما در پناه این نظام هرچه بیشتر اسلام رو گسترش بدیم، در پناه این نظام هرچه بیشتر احکام اسلام رو بیان بکنیم. مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی نسبت به حضور روحانیت در صحنه‌های انقلاب تأکید داشتن، می‌فرمودن اگر روحانیت حضور جدی نداشته باشه، انقلاب از مسیر اصلی خودش منحرف خواهد شد. نسبت به این که در یکی از ملاقات‌هایی که با یکی از مسئولین دولت‌ها ایشون داشتن، تذکر دادن به اون مسئول دولت و فرمودن که مردم ما اگر به دنبال امام رضوان الله تعالی علیه حرکت کردند، برای این بود که امام مرجع تقلید مردم بود، مردم دینشون رو، احکامشون رو از ایشون می گرفتن، تمام زندگیشون رو از نظر شرعی با نظرات این مرجع تقلید تطبیق می دادن. و بعد فرمودن هر مسئولی در این کشور بخواهد موفق باشه باید در خط مرجعیت باشه و باید به نظرات مراجع اهتمام داشته باشه. و بعد فرمودن توجه بکنی اگر مردم روزی بدانن که مسئولی زاویه داره با روحانیت و با مرجعیت، مسئولی فکر مراجع رو بهش توجه نمی کنه، مردم از او انزجار پیدا می کنن. یعنی ما وقتی زندگی مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رو ملاحظه می کنیم، می بینیم که همان محورهای اساسی که در زندگی امام بود، ایشون هم در حد خودش همون محورها رو مورد توجه قرار می داد. اگر امام نسبت به مسائل علمی خیلی بها می داد، ایشون هم همینطور. اگر امام نسبت به حوزه‌ها و طلاب توجه خاصی داشت، ایشون هم همینطور. اگر امام نسبت به مردم ما یک توجه خاصی داشتن، مردم رو ولی نعمت خودشون می دونستن، ایشون هم همین توجه رو داشتن. اگر امام خطر اسلام منهای روحانیت رو گوش زد می کردن، ایشون هم خطر انقلاب منهای روحانیت رو بسیار گوش زد می کردن و بسیار مورد توجه قرار می دادن. مردم عزیز ما فراموش نکردن که یکی از حرکتهای مهم امام، فتوای امام نسبت به قتل سلمان رشدی مرتد بود. عده‌ای در همون زمان امام یک مقداری حرفهایی زدن، دنبال این بودن که این فتوا رو یه مقداری تضعیف کنن. خب امام برخورد کردن. بعد از ارتحال امام، من فراموشم نمی شود که یک وقت به اطلاع ایشون رسوندن که برخی از مسئولین کشور در ملاقاتهایی که با برخی از مسئولین دولت انگلیس داشتن، صحبتهایی کردن که نتیجه اون صحبتها کمرنگ شدن فتوای امام هست. و حتی به ایشون گفتن که در جلسه وزیر خارجه انگلیس تلفن زده به سلمان رشدی و به او تبریک گفته که حکم امام لغو شد. ایشون خروشیدن، فریاد زدن، پیام دادن، پیام تاریخی بسیار مهمی رو در این زمینه دادن. فرمودن که حکم امام قابل لغو شدن نیست و احدی نمیتواند حکم امام رو لغو بکنه. من فراموش نمی کنم که وزیر خارجه یه وقت در اون زمان، او خودش در یکی از صحبتها در فیضیه قم تصریح کرد که اگر این برخورد هوشمندانه این مرجع بزرگ نبود، ما مشکل بسیاری پیدا کرده بودیم در این زمینه. مرجعی بود هوشمند، آینده نگر. بسیاری از قضایایی که در این ایام در کشور ما در حال رخ دادن هست، ایشون در همون 5-6 سال پیش متذکر شده بودن به برخی از مسئولین، هشدار داده بودن و پیشبینی کرده بودن این قضایا رو. اگر امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به مسئله وحدت میان شیعه و سنی تأکید داشتن، ایشون هم تأکید داشت. در کنارش اگر امام نسبت به مسئله ولایت خیلی اهمیت میدادن که اساساً آگاهان میدونن که اگر امام اون جهات ولایش قوی نبود نمیتونست این انقلاب رو رهبری بکنه. اصلا نظریه ولایت فقیه رو از متن امامت رو امام بیرون آورد. از اون عمق فهمی بود که نسبت مسئله امامت داشت. ایشون هم علاوه بر اینکه وحدت رو تأکید داشتن میفرمودن اگر ما در قضایای حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری میکنیم، این غیر از اون مسئله وحدته. ما نباید حقایق تاریخی رو مکتوم بکنیم به طوری که مردم ما و نسلهای آینده ما فراموششون بشه. باز این خاطره رو هم عرض بکنم که ایشون باز مانند امام که نظر شریفشون این بود که اقتداء به اهل سنت در نمازهای جماعت جایز هست، نظر ایشون هم همین بود و می فرمودن نیاز به اعاده هم نداره، اما در یک سال یکی از امام جماعتهای مسجد النبی شخصی به نام حذیفی اهانت بسیار عجیبی رو به امیرالمؤمنین علیه السلام کرد. مسئولین وقت جناب آقای هاشمی در اون جلسه بودن و عکس العمل بسیار خوبی نشون دادن و از جلسه پا شدن و رفتن. والد ما فرمودن که به مقلدین اعلام بکنی پشت سر این امام جماعت دیگه حق نماز خوندن ندارن، و خودشون مرقوم فرمودن که با این که من مکرر دعوت به وحدت کردم و اکنون هم دعوت میکنم، با این که مکرر گفتیم مردم در نمازهای مسجد النبی و مسجد الحرام حضور پیدا بکنن، اکنون هم تأکید میکنم، اما خصوص این امام جماعت که منادی تفرقه بین مسلمین هست اقتدای به او جایز نیست. من یادم میاد به ایشون عرض کردم که اگر این فتوا از شما صادر بشود ممکن است که دولت عربستان ممانعت کند از حضور بعثه شما در مکه و مدینه. ایشون فرمودن ممانعت بکنه، من نمیتوانم این مسئله رو به مردم عزیزمون نرسونم. و اون سال هم انقدر این فتوا اثر کرد به طوری که این شخص رو از امام جماعت و امام جمعه بودن مسجد النبی به مدت 2 سال محروم کردن. زندگی ایشون زندگی است که واقعا برای طلاب، برای فضلا، برای مردم، برای جوانان درس است و باید ابعاد شخصیتی ایشون توسط رسانه‌ها هر چی بیشتر برای مردم عزیز ما بیان بشود. یکی از ویژگی‌های مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه اهتمامی بود که ایشون نسبت به قرآن کریم داشتن. در درس‌های خارج فقه و اصولشون مکرر به فضلا توصیه می‌کردن که با قرآن ارتباط بیشتری داشته باشید. حتی این روایت رو می‌خوندن که از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام این روایت رسیده که من اراد العلم فلیفور القرآن، اگر کسی دنبال این است که علم پیدا بکنه، به حقیقت علم برسه، آیات قرآن رو شخم بزنه و حقایق و بواطن رو به دست بیاره. یک روزی در مجلس درس فقه این آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله رو فرمودن آیون فضلا، تا به حال از همین مقدار آیه بیش از 100 مسئله فقهی رو من استفاده کردم از این مقدار آیه. یک روزی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی حفظه الله آمدن خدمت ایشون، مرحوم والد ما ضمن تقدیر از زحمات فراوان ایشون نسبت به قرآن و ترویج قرآن و نشر معارف قرآن، واقعا تقدیر کردن از ایشون و بسیار به ایشون هم علاقمند بودن، فرمودن جناب آقای قرائتی من از شما میخوام شما امامت رو از قرآن کریم بدون این که هیچ روایتی ذمیمه کنی برای من بیان بکنی. ایشون چند تا آیه رو ذکر کردن و بعد توجه پیدا کردن به این که این آیات رو باید برخی از روایات در تفسیرش وارد شده ذمیمه بکنیم تا امامت ازش استفاده بشه. بعد تقاضا کردن که خودتون بفرمایید. ایشون شروع کردن حدود نیم ساعت آیات متعددی از سوره های مختلف قرآن رو ذکر کردن و از انضمام اینها و کنار هم قرار دادن اینها اصل اصیل امامت رو به عنوان یکی از اصول دین از قرآن کریم استخراج کردن. در یکی از مسائلی که از ایشون سوال شده بود که اگر زنی در سن 30 سالگی رحم خودش رو با عمل جراحی بیرون بیاره، اگر او مطلقه واقع شد آیا عده دارد یا ندارد، یک مقاله ای رو بعضی از بزرگان حوزه نوشته بودن و در اون مقاله تمایل پیدا کرده بودن به اینکه چنین زنی اگر طلاق داده بشه عده نداره. ایشون با اسم مرحوم آیت الله العظمای فاضل رضوان الله تعالی علیه با استفاده از آیاتی که در قرآن در مورد عده هست اثبات کردن و استفاده کردن که چنین زنی عده داره. کتابی رو ایشون در آیه تطهیر نوشتن با همراهی آیت الله اشراقی رضوان الله تعالی علیه به نام آیه تطهیر. اونهایی که اهل فن هستن میدونن بسیاری از دقایق و نکات در مورد آیه تطهیر در این کتاب ذکر شده که ما در کتابهای دیگر ملاحظه نمی کنیم. همیشه به من میفرمودن که از آرزوهای من این بود که یک دوره تفسیر قرآن بنویسم. کتابی هم از ایشون به نام مدخل و تفسیر به چاپ رسیده که ایشون در ایام تعطیلی در قبل از انقلاب در روزهای پنجشنبه و جمعه بحث‌های مقدماتی قرآن رو مطرح می‌کردند. بحث عدم تحریف قرآن، بحث اعجاز قرآن، بحث قرائات مختلفه قرآن کریم. توجه بسیار عمیقی داشتن نسبت به قرآن. گاهی اوقات من خدمتشون میرسیدم میفرمودن چند روز هست دارم در این آیه فکر میکنم. مکرر اتفاق افتاد، حالات فکرشون بیشتر مشغول به مطالعه در آیات قرآن و فهم کلام خدا بودن. به طلاب، به جوانان، به مردم سفارش میکردن که قرآن رو اهتمام داشته باشن. من بعد از ارتحال ایشون به مدت 2 سال بحث آیات الاحکام رو داشتم، ولی الان 2 سال هست که قطع شده. باز یکی از بزرگان به من فرمودن که من ایشون رو در عالم رؤیا دیدم و ایشون گفتن به فلانی بگی تفسیر رو قطع نکنه و تفسیر رو ادامه بده. این یکی از ابعاد وجودی ایشون و از ابعاد علمی ایشون بود که حالا ما مطالبی رو که ایشون در مورد آیات قرآن دارن و در کتابهای علمیشون هست در این مجموعه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام مشغول جمع آوری هستیم و انشاءالله در ضمن یک کتاب یا یک جلد یا دو جلد انشاءالله منتشر خواهیم کرد. امیدواریم که ایشون با قرآن کریم محشور بشه و قرآن کریم شفیع ایشون و شفیع همه ما در روز قیامت قرار بگیرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.